اونا را داریم، کمونیستا را داریم که دیگه به وابسته به شوروی و چین و اینا نیستن، اصلا اونا را هم قبول ندارن که اونا اصلا کشورهای دیگه سوسیالیستی، کمونیستی، دموکراتیک هم نیستن، اونا را هم داریم، به اضافه افرادی که لیبرال هستن، بازار آزاد رو قبول دارن، طرفدار آمریکا هستن، اونا را هم داریم که اونا هم بخششون، بخش بزرگشون سکولار هست. نیروهای مذهبی رو هم داریم. نیروهای مذهبی به دو بخش تقسیم شدن در مصر. نیروهای مذهبی که به اصطلاح سلفیستای تندرو هستن که میگن به خودشون سلفیستای تکفیری.
بله.
سلفیستای تکفیری وهابی.
بله.
اینها هستن که بخششون همون القاعده است. همه سلفیستا القاعده نیستن، بله، تمام اعضای القاعده سلفیست هستن. اینجوریه.
بله.
برای یه بخشای هم در شبه جزیره سینا هستن که اونها هم سلفیست های تکفیری هستن مثل القاعده، ولی از القاعده نیستن. در شبه جزیره سینا فعالیت میکنن.
بله.
در نتیجه اوضاع فعلا همه اینا وجود دارن، به اصطلاح فیزیکی از بین نرفتن. حالا کدوم یک از اینها در فاز سوم این جریان، در مرحله سوم یا در فصل سوم، این هنوز روشن نیست. به نظر من موزه آمریکا در این چند هفته آینده، نمیگم ماه، چند ماه آینده، در چند هفته آینده موزه آمریکا اگر روشن‌تر بشه، ما میدونیم که کدوم نیرو امروز در مصر سر کار اومده.
بله.
و به کجا هم ختم خواهد شد. هنوز به اصطلاح به قول سمیر امین، اوضاع در مصر، این جریان بیداری در مصر به پایان خودش نرسیده. فصل اولش تمام شده، در داخل فصل دوم هستیم. معلوم نیست که این چند تا فصل خواهد داشت. اقلا ما میدونیم که اگر سه تا فصل داشته باشه، ما در داخل فصل دوم هستیم.
بله.
اینی که این فصل دوم به کجا ختم میشه تا چند هفته آینده، اینم روشن خواهد شد.
دقیقاً.
جنگ داخلی در مصر امکان داره.
بله، من همین پرسش همین بود که چقدر امکان داره. بله، امکان جنگ داخلی چقدر هست در مصر؟
ببینید مثلا در ایران ما، در کشور ایران، تقریبا بدون مداخله نظامی زمینی آمریکا اصلا امکان جنگ داخلی وجود نداره. فقط آمریکا میتونه در ایران جنگ داخلی به وجود بیاره.
بله.
ببینید امروز میگن جنگ داخلی در سوریه، ولی اصلا جنگ داخلی نیست که. 80% اونایی که در داخل خاک سوریه علیه دولت حتی غیر دموکراتیک بشار اسد می‌جنگن، اصلا اهل سوریه نیستن.
بله.
اینها ساکنین پاریس و آمستردام و لندن و برلین هستن که مسلمانن، یعنی بنیادگران سلفیست هستن، از اونجا سربازگیری میشن، میارن به قطر، به عربستان سعودی، اونجا شریعه رو میخونن، شریعت رو میخونن، اون وقت آموزش مذهبی و دینی میبینن، بعدن فرستاده میشن از طریق وسایل ناتو، کشتی های ناتو، هواپیما های ناتو به ترکیه. در ترکیه اینها آموزش های نظامی میبینن و وارد کشور سوریه میشن. فقط از کشور ترکیه نه، از عراق هم همین کارو میکنن.
بله.
از اردن هم
میکنن. بله.
بله. منتها از ترکیه بیشترشه. اکثر این آدم ها اصلا عرب هم نیستن. داخلشون سومالی هست، بنگلادشی هست، از چچنیا هست، از داغستان هست، از انگوشتیا که ایالات جنوبی روسیه فعلی هستن.
بله.
اونا هم هستن.
بله.
اونا هیچ کدومشون حتی عرب
نیستن.
بله. تا سوری باشن، عربا هم توشون هستن، ولی اون عربا اصلا سوری نیستن.
بله.
از اهالی سوریه نیستن. در نتیجه اگر 80 این جنگ داخلی نیست، این جنگی است درست مثل جنگ ویتنام، جنگ لیبی، جنگ عراق، جنگ افغانستان، اصلا جنگ داخلی نیست. در مصر امکان اینکه بله جنگ داخلی بشه امکانش وجود، من احتمالش رو نمیبینم ولی امکانش وجود داره. ایران تقریبا تنها کشوری است در خاورمیانه که به نظر من بدون لشکرکشی رسمی و رسانه‌ای آمریکا به داخل ایران امکان جنگ داخلی در ایران وجود نداره. حتی ارتجاعی ترین بخش‌های جمعیت ایران، ارتجاعی ترین مؤسساتش مثل شورای نگهبان، شما می‌بینید که خیلی بین بورژوازی ترک و فارس
ترک زبان
پر شدن. اصلا امکانش خیلی کمه. بازار ایران در دست این دوتا بورژوازی کاملا قبضه شده، چه اونایی که با دولت نیستن چه اونایی که طرفدار دولت. دست امکان زنگ داخل نیست. حالا آمریکا میتونه از طریق رسانه های گروهی فرمانبر اعلام بکنه که در ایران زنگ داخل شده. تمام اون نیروهایی که میخوان از ایران جدا بشن در اقلیت محضن.
دقیقاً.
اگر... اکثر کردها، اکثر ترکها، اکثر ترکمنها و بلوچها خواهان جدایی از ایران نیستن. یه بخشی از اونا هستن که درصدشون خیلی پایینه. امکان جنگ داخلی در ایران، شما اگر توجه کنید در تاریخ 250 سال گذشته ایران ما یک بار جنگ داخلی داشتیم 9 ماه، اون هم در سال 2008 وقتی که مجلس رو به بمباران کرد محمد
علی شاه
قاجار.
بله.
توسط شاپشال و لیاخوف و فضل‌الله نوری. از فضل‌الله نوری فتوا رو گرفت و مجلس دموکراتیک ترین مجلس اون زمان خاورمیانه رو بمباران کرد. مشروع طلبان و مشروع طلبان.
بله.
به دو بخش رفتن پای جنگ، ولی ما دیدیم که صدرخان و بارخان در تبریز بعد از تسخیر تبریز اومدن بیرون از تبریز، بعد از تسخیر بخش که امروز میگیم آذربایجان شرقی رفت دادن به طرف تهران. تمام نیروهای مشروط طلب از جنوب ایران، از خود تهران، از قزوین در سر راه به اینا پیوستن. این معروف شد به قول کسروی و بعدم فریدون آدمیت به اسم جنبش فتح تهران.
بله. خب جنگی بود برای استقلال. بله. و همبستگی ملی.
غیر از این من جنگ داخلی در ایران هیچ وقت سراغ ندارم که جنگ داخلی بشه.
جاوارده بنابود جنگ اون در واقع ستیزی بود برای استقلال و همبستگی ملی.
بله
بله. بله در مقابل یعنی وابسته های به بیگانه.
اینا میگن به مثلا در سوریه جنگ داخلی، ولی نیست. در سوریه
بله.
دولت بله من و شما معتقدیم که این دولت یک دولت ارتجاعیه. اگر
دقیقاً.
اوائل که مردم ریختن توی خیابونها بشار اسد به خواسته های اونها گوش میداد، آمریکا و کشورهای ناتو اینجوری نمیتونستن استفاده بکنن. حالا میکنن
اماغتش.
همین سریان شما دیدید که در بریزیل هم اتفاق افتاد.
بله.
ولی دیدیم که خانم دیلما رسوف چه برخورد کرد.
چه برخورد خردمندانه.
ما اشتباه میکنیم. بله. ما خطا کردیم و اومد و امروز بله هنوز هم تظاهرات وجود داره هنوز هم. ولی خیلی خواسته های مردم رو در عرض 2-3 هفته ایشون
جواب مساعد داد، همراهی کرد.
بله. کنند رو راضی کرد. بله. که عملا میخواد به خواسته های اونا جواب مثبت بده.
کاملا.
اگر بشار اسد این کارو کرده بود کشورش به این بلا نمیافتاد.
بله.
ولی واقعیت اینه که این جنگ داخلی نیست.
بله.
یک جنگ بین مردم سوریه و کشورهای امپریالیستی.
بله. در واقع
کشورهای ناتو اگر بگیم مشخص کشورهای ناتو، امروز ناتو جهانی شده. یادتون من اشاره کردم به جهانی ساختن دکترین مانرو.
بله.
این دکترین مانرو بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی
بیشتر
آمریکا گفتن که ما بریم دیگه اینو پیاده بکنیم.
بله.
در همون زمان اینا گفتن که ناتو رو ما منحل نمی کنیم. توجه کنید که ناتو، سازمان نظامی ناتو به خاطر این به وجود اومد که جلوی شوروی رو بگیره.
بله.
خب بعد از 1991 می بایستی منحل می شود.
دقیقاً.
ولی ناتو رو جهانی کردن.
بله.
امروز ناتو واقعا لیبی رو کی گرفت؟ ناتو لیبی رو به این بلایی که امروز درش غوطه‌وره کی به این
روز انداخت؟
بلا انداخت.
بله.
کشورهای ناتو این در مورد سوریه هم صدق میکنه و ترکیه مسئول اصلی این جریانی که امیدوارم در آینده هم نقص وزیر ترکیه آقای اردوغان و هم وزیر امور خارجه‌اش در یه دادگاه نمیدونم مردمیه بین‌الملل. چون بین‌الملل بگم مثلا نمیخوام سازمان ملل متحد باشه. یک دادگاه مثل دادگاه راسل اینها را محاکمه بکنه که شما اینقدر جنایت کردید علیه مردم سوریه به خاطر اینکه اونا کرد بودن یا علوی بودن یا ارامنه بودن، آسوریا بودن که آقای اردوغان ضد همه اونا.
بله بله واقعا هم یک ظلمی بود بر مردم بیگناه سوریه و هم ظلمی بر مردم ترکیه، برای که بله. اونا را هم دچار این بلا کرد. در ضمن جناب پارسا بناب دیگه الان یک نکته خیلی مهم اینه، یک مورد به نوعی تازه است که باید روش خیلی دقت بشه، اون اینه که اینا حرکت‌های مردمی رو میروبایند و میدزدند، تبدیلش میکنن به یک نوع حرکت دیگه و در جهت حفظ منافع خودشون. تو تمام این کشورها تمام این حرکت‌ها عوض شد، ربوده شد، تبدیل شد به ضد حرکت در مردم.
یعنی شما ببینید امروز مردم آمریکای لاتین که میخوان مبارزه بکنن هدفشون اینه که از این نظام ببرن، از نهادهای این نظام گسست بکنن و به اوضاع خودشون برسن.
بله.
در نتیجه میخوان از بانک جهانی، از صندوق بین‌المللی پول رها بشن با دادن تمام قرضهاشون.
بله.
مثل کشور برزیل و اینا که آزاد بشن به مردم خودشون برسن. ولی وقتی که این بزلا این حرکت رو میکنن با اون موزلی که ماها در کشورهای خاورمیانه در مصر و ایران و سوریه و دیگر کشورهای خاورمیانه مسلمان نشین مواجه هستیم، اونا مواجه نیستن. و اون موزل، اون مشکل هم اینه که ما وقتی که همون کاری دا که واقعا مردم برزیل میخوام بکنم، مردم ونزوئلا، مردم بولیوی، اکوادور و تمام اون کشورها اون حرکت‌ها رو میکنن، ما وقتی که اون حرکت‌ها رو میکنیم ما یه موزل روبرو هستیم که اونا روبرو نیستن. این موزل هم بنیادگراییه. یعنی به محض اینکه ما حرکت میکنیم یهو میبینیم که سلفیستا اومدن. یعنی شما توجه کنید که مردم مصر وقتی که علیه مبارک برخواستن سلفیستا اونجا نبودن اصلا.
بله نیومدن تا مدت‌ها.
بلافاصله نفوذ کردن. مردم سوریه وقتی که علیه بشار اسد برخواستن امروز اکثرشون تو خونه ها هستن، به هیچ وجه اصلا بیرون نمیان.
البته
اصلا کاملا پشیمان شدن.
بله بله. جناب پارسا بناب خب بله. یک دلیلش هم واقعا این نیستش که به نظر نمیاد این باشه که اون خود اون سلفیستا یا خود این سازمان های تندروی اسلامی طراح این کار باشن. اینا رو به پیش می اندازن، جلو می کشن و اینا رو حمایت میکنن، حتی مثل انقلاب خود ما. و بازم اگه به همه اینا برگردیم اینیم باز ریشه در همون بخش اول بحثمون داره، در همون کودتای ننگین و خائنانه که هی همینطور اینا رشد پیدا کردن و اون فضای جهنمی رو برای کشور ما، منطقه ما و مردم اون منطقه و تا آفریقا درست کرد.
درسته کاملا. من با شما کاملا در این مورد موافقم و معتقدم که اصلا اکثر این سلفیستا که من میشینم مقالاتشون رو میخونم باور کنید هیچ کدومشون با مغز خودشون نمیان میشن. اصلا CIA و موساد و دیگر سازمان‌های امنیتی که مخصوصا کشورهای ناتو، آلمان، انگلستان به اون ترتیب و فرانسه،
بله، بله.
برای اینها می‌اندیشند. اصلا اینا متکی به خود نیستن. ببین توده ها در توهم فرو میرن چون
یه چیزایی در بله با اطلاع خودشون هم یه چیزایی در حد اطلاعشون.
ولی رهبران این جنبش ها یا اندیشه های بنیادگرایی اسلامی هیچ کدومشون، اکثر اینا درست مثل ایران دیگه.
بله.
شما خیلی اصلا عجیبه مردم، من امیدوارم که به این توجه بکنن که حسن روحانی و حتی خاتمی، مشایی و خامنه‌ای اینا در عرض 5 سال گذشته یک مقاله فلسفی دینی ننوشتند.